بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به این بود که ذات نفس که همون عقل باشه و قوه عاقله باشه، کل القوا، تمام ادراکات و تحریکاتی که از قوای گوناگون، از قوای متعدد ادراکی و تحریکی صادر میشه، اینها همه در حقیقت منسوب است به ذات نفس، به قوه عاقله و النفس و کل القوا. برهانی ایشان اقامه فرمودن بر اثبات این مطلب که این برهان از ناحیه معلوم اقامه شد. حالا پیرو این برهان سه تا ان قلت و قلت رو مطرح می فرمایند، سه تا اشکال و جواب، که قبل از آنی که به این اشکالها و جوابها بپردازیم، ذکر یک مقدمه‌ای برای هر سه اشکال و جواب لازمه. یعنی این مقدمه به درد هر سه اشکال و جواب میخوره و برای هر سه مفید فایده هست. و اون مقدمه این استش که نفس ذاتن و فعلن، وجودن و اثرن، معرفت نفس ذاتن و فعلن، وجودن و اثرن، مرقات معرفت رب است، ذاتن و فعلن، وجودن و اثرن. اگر انسان بخواهد معرفتش را بالا ببرد تا جایی که به ذات حق تبارک و تعالی، یعنی وجود او، و فعل حق تبارک و تعالی یعنی اثر او و ایجاد او، معرفت و شناخت پیدا بکند، پلکان و نردبان و مرقات این معرفت و رسیدن به این معرفت، معرفت نفس است، ذاتن و فعلن، وجودن و اثرن. یعنی از معرفت به ذات و وجود نفس میشه معرفت به ذات و وجود حق تبارک و تعالی پیدا کرد، و از معرفت به فعل و اثر و ایجاد نفس میشه معرفت به فعل و اثر حق تبارک و تعالی و تقدس پیدا کرد. به طوری که فرمودن من عرف نفسه فقد عرف ربه، که هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده و هم از امیر المؤمنین علیه السلام. حالا این مقدمه‌ای که عرض کردم مفید فایده است برای هر سه اشکال و جواب، توضیح مختصر و کوتاهی است راجع به همین معنا، راجع به همین مطلب، که چطور معرفت به وجود و ایجاد نفس باعث معرفت به وجود و ایجاد حق تبارک و تعالی میشه. یعنی ما از روی شناخت وجود و ایجاد نفس میتونیم وجود و ایجاد حق تبارک و تعالی را بهش پی ببریم و معرفت پیدا بکنیم. ببینید وجود که بنابر نظر نهایی تحقیقی، یعنی دیگه اون نظری که نهایت تحقیق هست، وحدت شخصیه داره، واحد شخصی است، یه شخص وجود یا موجود که بنابر اصالت وجود الموجود الحقیقی هو الوجود، چه بگیم وجود چه بگیم موجود، موجود هم بگیم اون وجود، چیزی دیگه غیر از وجود نیست در خارج، در دار تحقق و واقعیت، این وحدت شخصیه داره، واحد شخصی است، یعنی یه شخص، و اون ذات حق تبارک و تعالی و تقدس. هویت غیبیه، ذات مطلقه، هویت غیبیه حق تبارک و تعالی، ذات مطلقه حق تبارک و تعالی و تقدس، این همین شخص واحد وجود است که در خارج هست. قیصری در فصل اول از فصول 12 مقدمه خودش بر شرح فصوص الحکم با این جمله شروع می کند که الفصل الاول فی الوجود و انه الحق. خب حالا این وجود واحد شخصی که ذات مطلقه حق تبارک و تعالی باشد، این ظهورات، تعینات، تجلیات، نمودها، نمایشها، پرده های نمایشی، به تعبیر قرآن کریم آیاتی دارد، نشانه هایی دارد. این وجود واحد شخصی به ظهورات مختلف و به تجلیات گوناگون و به شؤونات متفاوت و به اطوار متطوره و به آیات کثیره که و فی کل شیء له آیتون، خودش رو در معرض نمایش و دید قرار داده، خودش رو نشون داده. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اول الابصار. این ظهورات و تجلیات و آیات گوناگونی که این وجود واحد شخصی، این ذات مطلقه حق تبارک و تعالی و تقدس پیدا کرده، اینها ماسوا رو تشکیل میدن، یعنی ممکنات رو، تشکیل میدن. و این ظهور وجود واحد شخصی و ذات مطلقه در این مظاهر مختلف و گوناگون، در این تجلیات کثیره که عبارت باشن از همون ما، این با یک ترتیب خاصی است، این با یک نظام مراتب صورت پذیرفته. روی یک حساب و کتاب خاصیه، روی یک ترتیب خاصیه. همین جوری که گفت شهر ما شلوغ و پلوغه، اینجوری نیست. با یک ترتیب خاصی، با یک نظام خاصی این ظهورات و تجلیات صورت گرفته. یعنی ماسوا، یعنی ممکنات پدید آمدن و وجود پیدا کردن. اون که اول شد برون از جیب غیب، بود نور پاک او بی هیچ ریب. اولین وجودی که پیدا شد این نور وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد از آن، آن نور مطلق زد علم، گشت عرش و کرسی و لوح و قلم. یک علم از نور پاکش عالم است، یک علم ذریت است و آدم است. ای با یه حساب خاصی این ممکنات و این ماسوا که همون ظهورات و تجلیات و شؤونات و تعینات گوناگون همون وجود واحد شخصی که ذات مطلقه حق تبارک و تعالی باشه، اینها با یه ترتیب خاصی پدید آمدن، این ممکنات، و وجود پیدا کردن. که عقل اول که نور وجود پیغمبر اکرم باشه، این ابتدا وجود پیدا کرده، یعنی وجود به این صورت متجلی شده و پدیدار شده و به وجود آمده. بعد همینجوری تا برسه به سایر ممکنات. بعد از تعین وجود عقل اول برسه به سایر تعینات، تا اون پایین ترین مرتبه که وجود هیولا و ماده باشه، هیولای اولا، ماده اولا. خب حالا در همین جا توجه بفرمایید، این مطلب رو حالا به طور خلاصه داریم عرض میکنیم دیگه، مشروعش و آقایون در آثار عرفانی یا سایر آثار مربوط به حکمت مطالعه ملاحظه فرمودن. حالا اون مقداری که اینجا درش نیاز داریم در این بس عرض میکنیم. حالا در همین جا هم حق تبارک و تعالی موجود است و هم ممکنات موجودن، هر دو موجودن. اینجوری نیست که بگیم حق تبارک و تعالی وجود داره اما ممکنات وجود ندارن. چرا؟ ممکنات هم وجود دارن. حق تبارک و تعالی وجود داره به خاطر این که ذات مطلقه او وجود واحد شخصی است که در خارج، در دار تحقق، در دار واقعیت موجود است. پس بنابراین حق تبارک و تعالی وجود داره. این که خب روشنه، یعنی طبق این بیانی که عرض کردیم این نیاز به توضیح نداره، روشنه، چون اصلا از اینجا مطلب شروع شد دیگه، که وجود واحد شخصی است و ذات مطلقه حق است. اما ممکنات چطور موجودن و وجود دارن؟ ممکنات هم موجودن، وجود دارن، به خاطر این که ممکنات هم وجود متعین به تعینات مختلفن، یعنی وجود متطور به اطوار گوناگونن. خب مگر همین وجود واحد شخصی ظهورات مختلف نداره؟ نمایش های گوناگون نداره، تجلیات متفاوت نداره، مگر اطوار متطوره نداره؟ خب ممکناتم وجود متطور به اطوار مختلف، وجود متعین به تعینات گوناگون، وجود متشعن به شؤونات متفاوت، پس بنابراین ممکنات هم وجود دارن. نتیجه این میشه در این بیان که هم نسبت وجود به ذات حق تبارک و تعالی و تقدس حقیقت است و مجاز نیست، و هم نسبت وجود به ممکنات، اونم حقیقته اونم مجاز نیست، به خاطری که ممکنات هم وجود ظاهر به ظهورات گوناگونن، وجود متطور به اطوار مختلفن، متشعن به شؤونات کثیره، متجلی به تجلیات گوناگون. اینجوری نیست که نسبت وجود به واجب به ذات حق تبارک و تعالی حقیقت باشه اما نسبت به ممکنات مجاز باشه، نه اونم حقیقت. اگر چنانچه در انتساب وجود به ممکنات تفوه به تجوز بشه که گاهی میشه، مثل همین عبارتی که حالا امروز خواهیم خوند که اشاره داره به همین تجوز، اگر چنین تفوهی صورت بگیره، این با نظر ادق عرفانی است. بله، با نظر ادق عرفانی میشه تفوه کرد به تجوز. چرا؟ به خاطر این که درسته که ممکنات وجود متجلی به تجلیات گوناگونن، اما اون چه که سهم از واقعیت و حقیقت داره همون وجوده، که اونم مال ممکن نیست، اون راجع به ذات حق تبارک و تعالی و تقدس است، و سهم خود ممکن چیزی جز همون تعینات و مفاهیم و حدود و ماهیات به اصطلاح فلسفی، چیزی غیر از اونا نیست سهم خود ممکن، و اونم که انتزاعی و اعتباری است، اصالت نداره بنابر اصالت وجود، بنابر قول به اصالت وجود اون اصالت نداره. اگر این دقت رو ما در همین مطلب عرفانی اعمال بکنیم و به خرج بدیم که انا لله و انا الیه راجعون، وجودی که ما داریم و وجودی که با او ما تحقق پیدا کردیم، واقعیت پیدا کردیم، مال خودمون نیست، اون رو نباید به حساب خودمون بگذاریم، اونو باید به حساب حق تبارک تعالی، مال ما نیست. با این نظر باید بگیم که موجود توی علل حقیقه، باقی نسبند و اعتبارات. پس اگر تفوه به تجوز بشه در انتساب وجود به ممکنات، با این نظر دقیق عرفانی است، و الا بدون این نظر هم انتساب وجود به واجب تبارک و تعالی حقیقت و مجاز عقلی و عرفی نیست، و از باب اسناد و شیء الی غیر ما هو له نیست، و هم نسبتش به ممکنات، ممکنات هم موجودن. چرا؟ به خاطری که وجود متعین به تعینات گوناگونن، وجود محدود به حدود و ماهیات مختلف هستن، بالاخره وجودن. این صحبت در باب ذات حق تبارک و تعالی و وجود حق تبارک و تعالی و ممکنات. و اما صحبت راجع به فعل و اثر واجب تبارک و تعالی و ممکنات. خب واجب تبارک و تعالی فعل و اثری داره، ممکنات هم افعال و آثاری دارن. ما نسبت وجود رو به ذات واجب و ممکنات گفتیم حقیقته، نسبت افعالی که ممکنات دارن این چطوری؟ آیا این افعالی که از ممکنات صادر میشه اینا فعل خودشونه، اینا فعل واجبه، اینا رو باید به کی نسبت بدیم؟ انتصاب حقیقی این افعال و آثاری که از ممکنات صادر میشه اینا به کی هست؟ فعل و اثر و ایجاد فرع بر وجوده، تابع وجوده، چون الشی ما لم یوجد لم یوجد، شی تا وجود پیدا نکنه ایجاد نداره. هر نسبتی که وجود داره همون نسبت رو هم ایجاد داره. ما وجود رو گفتیم نسبتش به حق تبارک و تعالی حقیقی است، نسبتش به ممکن هم حقیقی است. همین حرف رو در باب افعال و آثار ممکنات هم میزنیم، یعنی آثار وجودی. آثار وجودی که از ممکنات صادر میشه این افعال و آثار هم حقیقتاً به اسناد حقیقی میشه به واجب تبارک و تعالی اسناد داد و هم میشه به ممکن اسناد داد. مرحوم متعله سبزواری در منظومه حکمت فرمود لکن کمل وجود منصوب لنا فالفعل فعل الله و هو فعل الله. همون نسبتی که وجود ممکن به ممکن داره ایجاد ممکن هم به ممکن داره، و همون نسبتی که وجود به حق تبارک و تعالی داره ایجاد هم که فرع بر وجوده همون نسبت رو به حق تبارک و تعالی داره. بنابراین افعال و آثار ممکنات رو هم به نحو حقیقت میشه به خودشون نسبت داد و هم میشه به حق تبارک و تعالی نسبت داد، چون ایجاد تابع وجود دیگه، این حکم علاهده و جداگانه ای نداره، هر حکمی که وجود داره همون حکم رو هم ایجاد داره. منتها در باب نسبت ایجاد ممکن به واجب باید اون نظام مراتبی رو که گفتیم که ظهور وجود در مظاهر گوناگون در شؤونات مختلف با یک حساب و کتاب خاصیه، با یک نظام مراتبی است، با یک ترتیب خاصی اون ظهور صورت گرفته. اول وجود در نور وجود عقل اول ظهور پیدا کرده، نور وجود عقل اول که همون نور وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، که بودم آن روز من از طایفه دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، و انی و ان کنت ابن آدم صورتن فلی فیه معنا شاهدون به عبوتی. این یک ظهوریه که اول درونه تا آخر سر برسه به ظهور وجود در وجودات مادی، تا اینکه مثلا برسه به ظهور وجود در وجود پشه، که پشه کی داند که این ملک از کی است. در بهاران زاد و مرگش در دی است. خب تجلی در نور وجود پیغمبر اکرم کجا؟ که بودم آن روز من از سلسله دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، اون کجا؟ و ظهور وجود، تجلی وجود در وجود پشه که در بهار متولد میشه و در زمستان هم از بین میره، این کجا؟ خب حالا ما اگر بخواهیم اثر وجود پشه رو که تابستان‌ها این فیضیه، حالا سابق که ما اینجا بودیم خیلی پشه داشت که شبا نمیشد تو حیات بخواب، اثر وجود پشه رو که با نیشش انسان رو اذیت میکنه، این رو ما اگر بخوایم به حق تبارک و تعالی نسبت بدیم، خب باید نظام مراتب رو در نظر بگیریم. اینو نمیشه که مثلا یه پشه آدم رو نیش میزنه اونجا مثلا داد و فریاد بر بیاره که خدا منو نیش زد. این نظام مراتب اینها رو باید در نظر گرفت که این اثر وجودی است که ظهور پیدا کرده در مظاهر گوناگون بعد از طی مراتب مختلف، بعد از آنی که در نور وجود عقل اول تجلی کرد که عالم و آدم اثر اوست. اون اثر کجا؟ تا اینکه آخر سر دست آخر رسید به اینکه همون وجود تجلی کرد در وجود پشه، که حالا اون پشه با نیشش مزاحم خواب انسان در شبهای کوتاه تابستان با هوای گرم میشه. این رو باید مد نظر قرار داد که این اثر درسته که اثر وجوده، همونطور که وجود نسبتش به حق حقیقت، به ممکنم حقیقت ایجاد و افعال و آثار وجود اون هم همینجوری است، اما خب چه وجودی؟ این اثر چه وجودی است؟ وجود در چه مرتبه‌ای؟ وجود متجلی در چه مظهری، این رو باید مد نظر قرار داد. حالا این مقدمه ای که لازم بود حالا به طور خلاصه و اشاره راجع به این سه اشکال و جوابی که الان پیرامون برهان اول بر این که النفس و کل القوا مطرح میشه مد نظر قرار بدیم. حالا سه تا اشکال و جواب، سه تا ان قلت و قلت در اینجا مطرح میشه راجع به همین برهان اول. ان قلت و قلت اول، اشکال اول این است که ادراکات و تحریکات اینها درسته که از نفس صادر میشه، ولیکن به وساطت قوا صادر میشه. ما گفتیم همه ادراکات و تحریکاتی که از قوای مختلف صادر میشه اینا همه مربوطه و راجع به ذات نفس که عقل باشه، اینا همه منسوب به عقل، به ذات نفس. درسته که ادراکات و تحریکات از ذات نفس صادر میشه، از نفس صادر میشه، ولیکن به وساطت قواست، یعنی بین ذات نفس که عقل باشه و این ادراکات و تحریکات، این آثار و افعال قوا، قوا واسطه هستن. بنابراین در حقیقت، در واقع این ادراکات و تحریکات، این آثار مال قوان، نه مال نفس. بله اگر بین نفس و بین این آثار ادراکات و تحریکات قوا واسطه نبودن، قوایی در بین نبود، ما میتونستیم بگیم همه این ادراکات، تحریکات و آثار مربوط به نفس، مال نفس. اما قوا در این بین واسطه میشن و در حقیقت، در واقع این ادراکات و تحریکات، این آثار و افعال رو باید به قوا نسبت داد، مال اونهاست نه مال نفس. بله به واسطه به نفس میشه نسبت داد، مثل بن الامیر المدینه، بن الامیر المدینه که امیر که تو کاخ خودش نشسته بود، اونی که حقیقتاً بانی مدینه هست، عمال امیر هستن، عمله او هستن، نه خود امیر. و اگرم به امیر نسبت داده بشه به واسطه این عمال و کارگزاران و عمله او هست. اینجا هم همینطوره، این اشکال اول، این قلت اول. بنابراین چطور شما میگید همه ادراکات و تحریکات و قوا مال نفسه و منسوب به نفسه؟ ایشان در جواب میفرمایند که ما پیشتر هم گفتیم، یعنی در آخر فصل قبلی که فصل سوم باشه، در آخر فصل قبل هم گفتیم که قوا آلات و شؤونات و ظهورات نفس هستند. همون نسبتی که بین وجود که ذات حق بود و مظاهر مختلف که ممکنات باشن که در مقدمه عرض کردم، همون نسبت در مورد نفس و قوای نفس هم ساری و جاری است. البته اونجا بالاصلیه و اینجا به تبعیه، بالفرعیه، بالمظهریه. و به خاطر همین هم هست که فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی از روی نسبت بین نفس و قوای نفس میشه نسبت بین وجود واجب و ممکنات رو شناخت و بهش معرفت پیدا کرد. قوای نفس آلات نفسن، تجلیات نفسن، ظهورات نفسن، شؤونات نفسن، تطورات نفسن، اطوار نفسن، و نسبت فعل و اثر به آلت مجازه و به ذلاله حقیقته. این همونی که در مقدمه عرض کردم که اگر تفوه به تجوز بشه روی نظر دقیق عرفانی است، همینجاست که این با اون نظر دقیق عرفانی ایشون تجوز میفرمان و الا با قطع از اون نظر باید بفرماین که نسبت فعل هم به آلت و مظهر که قوا باشه حقیقته و هم نسبت به ذلاله و ظاهر که نفس باشه اونم حقیقته. چرا؟ به خاطری که قوا هم همون ذات نفس متجلی به تجلی خاصه، همون ذات نفس متجلی به تجلی خاصه. بنابراین نسبت اثر قوه به قوه میشه حقیقت، چون قوه هم همون ذات نفسیه که تجلی پیدا کرده و ظهور پیدا کرده به تجلی و تعین خاص، به ظهور خاص، و نسبتش هم به ذلاله حقیقته که خود نفس باشه، ذات نفس باشه. بله اگر کسی اون نظر ادق عرفانی رو بخواد اعمال بکنه، در اینجا میتونه بگه که خب قوه وقتی ذات نفس متجلی به تجلی خاصه، ذات نفس چه کارش با قوه؟ شما میگید قوه ذات نفس متجلی به تجلی خاصه. خب ذات نفس که نفسه، اونی که سهم قوه میشه، سهم قوا میشه، صرف همون مفهوم انتزاعی و تعین و تجلی و حد و ماهیتی است که اونم امر اعتباری انتزاعی ذهنی. اونی که واقعیت داره اون ذات نفس در قوه. این نظر دقیق عرفانی رو اگر کسی اعمال بکنه، خب میشه تفوه کرد به تجوز که نسبت افعال و آثار قوا، یعنی ادراکات و تحریکات، به قوا مجازه که آلتن و تجلین و مظهرن، و نسبتش به خود نفس که ذلاله باشه و ظاهره به نحو حقیقت. پس جواب اشکال این شد که درسته که قوا واسطه هستن بین نفس و آثار قوا، اما چون قوا آلت و ظهور و بروز و تجلی نفسن، بنابراین نسبت آثار قوا به نفس میشه به نحو حقیقت. با اسناد حقیقی ما میتونیم ادراکات و تحریکات رو به خود نفس، به ذات نفس اسناد بدیم. این اشکال و جواب اول. اشکال دوم این استش که طبق این نظر که نتیجه برهان بود که ان نفس و کل القوا، که همه آثار و افعال قوا از ادراکات و تحریکات، اینا آثار و فعل نفسن، طبق این ذات نفس که عقل یه قوه است دیگه، قوه واحد است عقل، این باید هم حساس باشه هم متخیل باشه هم متوهم باشه هم عاقل باشه هم متصرف باشه هم متحرک باشه هم مشوق باشه متشوق باشه هم مادی باشه هم مجرد باشه. یعنی یه چیز باید هم حساس باشه که ادراک بکند محسوسات ظاهره رو، هم متخیل باشه ادراک بکنه صور خیالیه رو، هم متوهم باشه ادراک بکند معانی جزئیه رو، هم متصرف باشه تصرف بکنه در صور و معانی، هم عاقل باشه ادراک بکند معانی کلیه رو، هم متحرک باشه هم متشوق باشه، هم مادی باشه به خاطری که متحرک دیگه، حرکت در محدوده اجسام و مادیات هست، هم مادی باشه هم مجرد باشه چون مدرکه، اونم باز مدرک جزئیات مجرد مثالی باشه و مدرک کلیات مجرد عقلی باشه. یه چیز میتونه هم مادی باشه هم مجرد، هم مجرد مثالی مجرد ناقص غیر تام و هم مجرد تام عقلی. یه چیز میتونه همه اینا باشه. طبق این نظر اینجوری میشه، طبق اون چه که نتیجه برهان بود که تمام ادراکات و تحریکات و قوا منسوب است به ذات نفس، یعنی به قوه عاقله که یه قوه ایست، این لازم میاد. و چطور یه قوه، یک چیز، ذات واحده، قوه واحده، این میتواند هم مادی باشه چون متحرکه، هم مجرد باشه چون مدرکه، هم مجرد غیر تام باشه چون مدرک جزئیات اهم از صور و معانی جزئیه، و هم مجرد تام باشه چون عاقل متعقل تعقل داره. چنین چیزی ممکنه؟ آخه بین تجرد و عدم تجرد خب تناقض بین تجرد تام و غیر تام، تناقض دیگه، یکیش میشه یا مادی باشه یا مجرد، مجردم که هست، یا تام باشه یا غیر تام، چطور همه اینها باشه؟ این اشکال دوم. صدر المتعلیهین قدس سر رو در جواب این اشکال میفرماین که نفس با حرکت جوهری وجود خودش رو از مرتبه مادیت شروع میکنه و استکمال پیدا میکنه تا سرحد تجرد تام. یعنی از مرتبه حیولویت و مادیت که آب و خاک صحرا باشه، از مرتبه عناصر وجود خودش رو شروع میکنه که عنصر ماده با صورت آب و خاکی است، از اونجا وجود خودش رو شروع میکنه و با حرکت جوهری ذاتی استکمال ذاتی پیدا میکنه، یعنی ذاتش، یعنی وجودش بالا میاد. از مرتبه عنصریت میرسه به مرتبه معدنیت، به مرتبه جمادیت. از مرتبه جمادیت و معدنیت میرسه به مرتبه نباتی. اول صورت آب و خاکی داشت، آب و خاک تو صحرا بود، بعد صورت معدنی پیدا کرد، صورت جمادی پیدا کرد، صورت معنوی پیدا کرد، صورت معنویت. بعد صورت نباتی که دیگه از این مرحله به صورت نفس اطلاق میشه، نفس نباتی پیدا میکنه و قوه تغذیه و تنمیه و تولید پیدا میکنه. از این مرتبه بالاتر میاد به مرتبه حیوانی میرسه که احساس ظاهری و باطنی پیدا میکنه. از اون مرتبه هم بالاتر میاد تا به مرتبه تعقل میرسه، تا مرتبه نباتی، مرتبه مادیت. از مرتبه نباتی به بعد مراتب تجرد شروع میشه که مرتبه حیوانی مرتبه تجرد غیر تام است و مرتبه انسانی هم مرتبه تجرد تام. با حرکت جوهری این مراتب استکمالی رو نفس، ذات نفس، وجود نفس طی میکنه و در حرکت جوهری متحرک هیچ کمالی رو از دست نمیداد. در حرکت جوهری خلع و لبس نیست، اینجوری نیست که متحرک یه صورتی رو از دست بده و یه صورت دیگری رو کسب بکند. لبس بعد از لبس، کمال روی کمال میاد. هر مرتبه بالاتر واجد مرتبه پایین تر با مازاد، با اضافه، با کمال اضافی و زیادتر. بنابراین چه اشکالی داره که نفس در یه مرتبه مادی باشه، در یه مرتبه مجرد، در یه مرتبه تجرد غیر تام داشته باشه، در یه مرتبه تجرد تام داشته باشه؟ چه اشکالی داره؟ این اشکالی نداره. اینم اشکال و جواب دوم. و اشکال سوم، این قلت سوم، اشکال سوم اینه که بنابراین ما نیازی به اثبات قوا نداریم. و روی این حساب، طبق این نظر و طبق نتیجه این برهان، باب اثبات وجود قوا سد میشه، بسته میشه. سه، چه نیازی به اثبات قوا؟ اگه بناس تمام ادراکات و تحریکات مال خود نفس باشه، دیگه چرا قوا رو میام اثبات میکنه؟ ایشون میفرماین که اتفاقا نیاز به اثبات قوا هست تا این که قوا وقایه و سپر باشن. حالا این تعبیر بنده است، محصل جواب را عرض می کنم، تا این که قوا وقایه و سپر باشن برای اسناد افعال پست به ذات نفس. همونی که عرض کردم که ما میتونیم افعال و آثار ممکنات رو به واجب تبارک و تعالی نسبت بدیم، اما باید نظام مراتب رو هم ملاحظه بکنیم با توجه به ترتیبی که نظام ظهورات وجود و تجلیات وجود داره و مظاهر وجود داره. اینجا هم همینجور، ما اتفاقا این قوا رو باید اثبات بکنیم که مثلا فعل پست شهوت را یا فعل پست دفع را، این رو نیم به ذات نفس اسناد بدیم. این قوه شهویه که یه شعبه از دو شعبه قوه شوقیه است، یا قوه دافعه که یکی از چهار قوه است که خادم قوه قاضیه هستن، اینو اسناد بدیم به اینها، نه اینکه بیام به ذات نفس یعنی به قوه عاقله به عقل نسبت بدیم. این اساءه ادب و جسارت و توهین به عقل است که ما این افعال خسیسه رو و این آثار پس رو بیام به خود نفس نسبت بدیم، مثل همون که نیش پشه رو بخوایم بیام به خداوند نسبت بدیم. و ایشان می‌فرمایند که عیناً همین مسئله در باب توحید افعالی هم هست. در باب توحید افعالی از یک طرف حکما آمدن وسائطی رو بین حق تبارک و تعالی و ممکنات، یک مراتبی رو آمدن تصویر کردن، تبیین کردن، از مرتبه وجود عقل گرفته تا مرتبه وجود ماده، تا مرتبه وجود هیولا، و از طرف دیگر عرفا معتقدن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی فاعل همه افعال خداوند است و این دو مطلب با هم منافات نداره. این لا مؤثر فی الوجود الا الله که عرفا میگن غیر از اون نظر اشاعره است و جبریه است که فاعل تمام افعال ممکنات رو خداوند میدونن. نه، لا مؤثر فی الوجود الا الله منتها با حفظ وسائط، با رعایت ترتیب. این بیان وسائط برای این است که این وسائط وقایه باشن و سپر باشن برای این که افعال خسیسه، افعال پست، اینها نسبت به ذات حق تبارک و تعالی مستقیما داده نشه. محی الدین در فصوص میگوید متقی کسی است که نفسش رو وقایه حق تبارک و تعالی قرار میده از انتساب بدیها به حق، که سیئات رو، شرور رو، بدیها رو به خودش، به نفسش نسبت میده، نه به حق تبارک و تعالی، با این که لا مؤثر فی الوجود الا الله. این فایده بیان وسائط و ترتیب در نظام وجود و هستی، فایدهش اینه که شرور و افعال خسیسه اینها مستقیما به واجب تبارک و تعالی و به ذات حق اسناد داده نشه اونطوری که اشاعره و جبریه اسناد میدن، چون اون اساءه ادب به ساحت حق تبارک و تعالی است. قرآن کریم هم میفرماید قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر رو به موجودات عالم خلق نسبت میده که این شر مال ایناست، اینو نباید به حق تبارک و تعالی نسبت داد. در عالم امر هم شری نیست، به عالم امر هم نباید نسبت داد، تا چه برسه به حق تبارک و تعالی. علا له الخلق و الامر، این مختص موجودات خلقی است، ما خلق، اینو به اینها باید نسبت داد. در عین این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عین این که اسناد ایجاد و افعال و آثار ممکنات به حق تبارک و تعالی حقیقت، چنان که به خودشون حقیقت، مثل وجودشون چطور انتساب وجود به حق تبارک و تعالی حقیقی است، به ممکنات هم حقیقی است، ایجاد هم فرع وجود و تابع وجود، این هم همینطوری. منتها در انتساب ایجادات و افعال و آثار ممکنات به حق باید رعایت ترتیب نظام رو کرد، باید لحاظ ترتیب نظام رو کرد، همونطور که افعال پستی از قبیل شهوت و دفع رو نمیشه مستقیما به ذات نفس و عقل نسبت داد، اونی که به نفس میشه نسبت داد اون شوق کلی، شوق کلی به جلب ملائم است و جذب ملائم، که شوق کلی یعنی شوق عقلی، یه شوقی که متناسب و مناسب با خود عقل باشه اون رو میشه به اون نسبت داد، که یک فایده عقلی، یک فایده کلی در بر داره، نه اینکه این شهوتی که از قوه شهویه صادر میشه. بله، چرا نه، ذاتن و اثرن، ذاتن و اثرن، چون اگر در مقام ذات نبود در مقام اثرم نبود، چون اثر تابع ذاته. شما چطور در مقام اثر میگید که آثار قوا منسوب به نفسه؟ این سرش اینه که وجود قوا مال نفسه، یعنی همون ظهور ذات نفس و وجود نفسه. اگر این نبود که در آثارم این نبود، آثار تبع ذات و وجود هستن. فان قلت ادراکاته و تحریکاته به واسطه به وساطت القوه، اشکال اول اینه که ادراکات نفس و تحریکات نفس به وساطت قواست، بدون واسطه که نیست. فبل حقیقه مبادل ادراکات و تحریکات هی القوا و هی امور متعددتون، پس در حقیقت در واقع منشأ فاعل ادراکات و تحریکات خود قوان، نه نفس. و هی امور متعدده، قوا هم که متعددن، یه چیز منشأ همه اینها نیست که ذات نفس باشه و قوه عاقله. قلنا، جواب اینه، هو المدرک و المحرک بالحقیقه و القوا به منزلت الالات. نفس مدرک و محرک در حقیقت و قوا به منزله آلات و تجلیات و ظهورات و شؤونات او هستند. وقد مر در آخر فصل قبلی، وقد مر ان نسبت الفعل الى الآل مجازون و الى ذل آل حقیقت. البته اونی که گذشت فقط حقیقت بودن نسبت به ذل آل بود، حالا اینجا مجاز رو هم اضافه میکنن، که عرض کردم این تفوه به مجاز این با اون نظر دقیق عرفانی است، و الا با قطع از اون نظر اون نسبت هم حقیقته، نه اینکه مجاز باشه. بله، چیه پس تفوه نیست؟ تفوه یعنی به زبان آوردن، نه معنی بدی نداره. فان قلت اذا کانت النفس مدرکتا للمحسوسات بالحقیقه فتکون قوتا حساسه، و ازا کانت مدرکتن بالحقیقه لصور الخیالیه کانت قوتن خیالیتن و ازا کانت مدرکتن للموهومات کانت واهمتن فتکون و ذاتون واحدتون عقلن و وهمن و خیالن و حسن و طبعن و محرکن و یکون و جوهرون واحدون مجردن و مادی. اشکال دوم اینه که اگر نفس ادراک میکنه محسوسات را و این انتصابم حقیقی است، واقعا این طوری است، پس نفسه که احساس میکنه. و اگر واقعا نفس ادراک میکنه صور خیالی رو، پس نفس قوه خیالی است، یعنی متخیله. و اگر نفس ادراک میکنه موهومات را، پس نفس متوهمه. نتیجتاً یک چیز قوه واحده که ذات نفس و قوه عاقله باشه، هم عقله، هم وهمه، هم خیاله، هم حسه، هم جسمه و هم محرکه. همه اینا هست. و یکون و جوهرون واحدون مجردن و مادی، و یه جوهر هم مجرد هم مادی. قلنا، جواب این اشکال اینه: ان نفس بالحقیقت موصوفتون به هذه الامور و مبادیها از لها درجاتون وجودیتون علا ترتیب الاشرف فالاشرف. نفس در واقع متصف به این آثار از امور، یعنی ادراکات و تحریکات و مبادیشون که قوا باشه، یعنی متصف به قوا هم است. بله، نفس حساسه، نفس متخیله، متوهمه. چرا؟ زیرا برای نفس درجات و ظهورات با یک نظام و ترتیب خاصی وجودی است. یه ظهوراتی داره علا ترتیب الاشرف فالاشرف که اون ظهور کامل بالاتر قرار میگیره، بعد اون ظهور ناقصتر پایینتر. از ذات عقل و ذات نفس و قوه عاقله رو بذارید بالا، بعد میاد به متوهم، متخیل، حساس، تا برسه به مرحله طبع و جسم و بدن. و کانت لها حرکتون فلستکمال الجوهری. این نفس حرکت داره، حرکت کمالی جوهری ذاتی. و کلما وصلت الى مرتبت کمالیت جوهریت کانت حیطتها اکثر و شمولها علی المرتبت سابقت اتم. به هر مرتبه کاملتری که نفس در این سیر استکمالی با حرکت جوهری میرسه، احاطه او به کمالات بیشتر میشه و شمولش نسبت به مراتب قبلی کاملتر و تمامتر میشه، یعنی با حفظ مراتب قبلی به مراتب بالا و کمالات بالاتر دست پیدا میکنه. فاذن ان نوع الاخسر الاتم یوجد له نوع الانقص. نوع مجمل کاملتر، این اخسر که نوع مختصرتر که همون ذات نفس باشه، مرتبه قوه عاقله، که این به نحو اجمال، اجمال به معنی وحدت، اختصار و اجمال به معنی وحدت، یعنی در عین این که قوه واحد است همه کار است. این یوجد له نوع الانقص، نوع ناقصتر عرض می کنم که واجد او هست. فکما ان نوع الحیوان و طبیعته تمام لنوعیت النبات و طبیعته و نبا و نباته تمام طبیعت المرکب المعدنی و طبیعت المعدنه که اون نوع بر سر همه در بیاد تمام لطبیعت الجسم فکذا طبیعت الانسان اعنی ذاته و نفسه تمام لجمیع ما سبقه من الانواع الحیوانیت و نباتیت و الانصریه. همونطور که نوع حیوان و طبیعت حیوان کاملتر از نوع و طبیعت نباته، یعنی همون کمالات نبات رو داره با مازاد، نوع نبات کاملتر از نوع معدنه، نوع معدن کاملتر از نوع عنصر و جسمه، همچنین نوع انسان یعنی ذاتش و نفسش که قوه عاقله باشه، که انسانیت انسان به همون حصول قوه عاقله شه، این مرتبه کامله هست، تمام مراتب مادون و سابق هست که از مرتبه حیوانیت و نباتیت و معدنیت و عنصریت باشه، و تمام شیء و ذلک الشیء ما اما یزید علی، و تمام شیء همون شیء با اضافه، در حرکت جوهری متحرک هیچ کمالی رو از دست نمیده. فل انسان و بالحقیقه کل آزل اشیاء نوعیه، انسان در واقع همه این انواع و مراتب هست، یعنی قوه عاقله همه این مراتب پایین تر رو داره، و صورته صورت الکل منا، و صورت انسان صورت همه این انواع و مراتب است. این اشکال جواب سوم تطبیقش مون ببخشید. و صلی الله علی محمد.